بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. نکات مهمی در مورد به خصوص کسانی که تو صف، تو مرزها، تو پایگاه ها و پاسگاه ها هستن، هم خودشون باید بدانن هم ملت، که این کار چه اهمیت مادی و علاوه بر اون چه اهمیت معنوی داره. این احساس پیدا نشه که اون کسایی که بچه ها یا خانواده هایی که خیلی مثلا اهمیت ندارن یا پارتی ندارن، ارتباط ندارن، اینها رو مندازن مناطق دور، مناطق مرزی، مناطق سخت، بد آب و هوا، خطرناک و از این قبیل. هر کس خلاصه ارتباطی داره، به جایی وصله، بعدش مناسب تره، اینا نمیرن مناطق مرزی یا مناطق محروم و از این قبیل. این احساس به هیچ وجه نباید به وجود بیاد و به خصوص که نباید واقعی باشه، نباید واقعا اینطور باشه. این تأکیدی که در قرآن و روایات و احادیث در مورد مرزبانان، کسانی که وقتی همه خوابن اونا بیدارن، وقتی همه امنیت دارن اونا سینه به خطر سپردن، قرآن کریم این رفتار رو تقدیس کرده و اونها رو جزء مجاهدین درجه یک خونده. آیه نازل شده اساساً در مورد مرزبانی، کلمه مرابطه و رابطون اصلا به همین معنای مرزبانی است که به اهمیت و قداستش اشاره شده. من به یکی دو آیه در این باب و حدیث در مورد مرزداران اشاره میکنم، تفصیلش رو باید خود سروران عزیز برن ببینن که چه دقتهایی در این مورد شده. در هر کدوم به چند نکته و کلید واژه فقط فرصت میکنیم اشاره کنیم، چون تفصیلش اینا وقت میبره. و ابتدا توجه به این که مسئله مرزداری و مرزبانی چه ارتباطی با معنویت و دین داره، چرا باید یک امر مقدس و معنوی باشه، چرا یه جهادی در راه خدا تلقی میشه، چرا با تقوا و معنویت در آیات قرآن گره خورده، ایمان که معنویت هم مرز مثلا نداره بود، در حالی که در روایاتی که در تفسیر این آیه که حالا عرض خواهم کرد آمده میگه، اشاره شده که مرزها هم مرزهای مادی است، هم مرز معنوی، مرزهای عقیدتی. و این معنیش اینه که اولین استفاده، اولین نکته، دینداری و معنویت قابل جمع به هیچ وجه نیست با این تفکر بده بره، ولش کن، مهم نیست، مرزبندی نکن، دفاع نکن. یعنی ایمان با وادادگی و بیمرزی قابل جمع نیست. قرآن می‌فرماید هر جا که ایمان و مؤمنینی هستند حتما حساسیت در مورد هم مرزهای مادی کشور و جامعه ایمانی، هم مرزهای عقیدتی و معنوی، هر دوش مهمه. این نکته ای که معنویت و مرزبانی چه ارتباطی با هم داره. و نکته دیگه این که چرا مسئله اینقدر مهمه که در موردش آیه نازل شده و چرا این عمل یک عمل کاملا دینی و معنوی علاوه بر این که بعد مادی داره، یه بعد مهم اخروی داره و باعث نجات و رستگاری کسانی است که آسایش و امنیت و راحتی خودشون رو فدا میکنن تا مردم، امت، ملت آرامش و امنیت داشته باشه. اولین آیه که اشاره میکنم آیه 200 سوره آل عمران هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای آنان که ایمان را برگزیدند مقاومت کنید، و صابروا، نه تنها فردی مقاومت کنید، اصبروا، بلکه صابروا یعنی جمعی مقاومت کنید، مقاومت فردی و مقاومت جمعی. حالا تفسیرهای مختلفی هم شده در مورد این. بعد از اینکه میفرماد صبر و مقاومت قوی باشید، از پا در نیایید، وا ندید، سستی نکنید، تنبلی نکنید، نگید مهم نیست، دقیق باشید، محکم باشید. بعد از این میفرماد که هم صبر فردی صبر جمعی، بعد میفرماد که و رابتون محکم مرزها رو بپایید، مراقب نفوذ دشمنان باشید، مراقب باشید بر شما، بر مرزهای شما مسلط نشه، مراقب باشید احساس نکنن که شما نفوذ پذیرین و وادادید. رابطه، مرابطه به معنی هم به معنی کار تشکیلاتی منظم متحد، اینایی که میگم همه در این لغت هست، کار جمعی تشکیلاتی منظم مرتبط نفوذ ناپذیر و نگهبانی از مرز هاست. ربات که میگن هم به کاروانسرا و مسافرخانه و اینا میگفتن، تو لغت مرتبط، ارتباط، ربط، مرابطه ریشش همینه، هم به این معنا که خودتون با هم مرتبط و منسجم باشید، ارتباط تشکیلاتی قوی، هم به این معنا که به پایگاه و پاسگاه هم میگن ربات، به پایگاه های مرزی و پاسگاه ها میگن ربات. و اصلا مرابط یعنی کسانی که تو مرزها مراقبن، بقیه میخوابن اینا بیدارن، بقیه میترسن اینا بیباکن، بقیه وابدن اینا محکمن. بنابراین ربات به معنی بستنگاه و اینکه اونجا مقرد است که سلاح ها و اسب ها و همه چی آماده بسته، به این معنا کار میشه. بعد از اینکه پس میفرماد ای آنان که ایمان آوردند، مقاومت فردی، مقاومت جمعی، ارتباط تشکیلاتی و نگهبانی و پاسداری از مرزها، بعد میفرماد و اتقوا الله، خدا محور باشید، خدا را هدف بگیرید، لعلکم تفلحون، اگر میخواهید رستگار شوید. یعنی مرزبانی رو و مقاومت رو با اخلاص و تقوای الهی گره میزنه و بعد میفرماد راه رستگاری است. یعنی یکی از اقشاری که خداوند وعده رستگاری بهشون داده شماهای و نیروهات، به شرط مقاومت و محکم بودن و هدفم غنیمت و شهرت و چی و چی و چی نباشه، خدا رو هدف بگیرید. اینجا فرمود باشد که رستگار شدید. چند تا کلید واژه تو این آیه است که به نظرم دقت رو اونا و برنامه ریزی رو اونا و حساسیت در این موارد مهمه. اولا این صبر رو مفسرین میگن که چرا به مؤمنین میگه صبر کن، معنیش اینه که ایمان بدون صبر و مقاومت ایمان نیست. یعنی خداوند به مؤمنین میگه، مذهبی یا مؤمنین، اونا که ادعای دیانت و تدین دارید، اصبروا، محکم باشید در برابر هوسهاتون، محکم باشید در برابر فشار دشمن، محکم باشید، مقاومت کنید در برابر سهلنگاری، اصبروا. صبر به معنی تحمل نیست، صبر یعنی مقاومت، که این هر جای معنا میده، یه جا تحمله، فشار زیاده نباید وابدی، تحمل باید بکنی. یه جا مثلا صبر در برابر شکم و شهوت و چیزا رو که مصداق تقواست، که میگن آسیب پذیر نباش، مثلا این صبر اینجا به این معناست. یه جا صبر به معنای تلاش چند برابره، یه جا صبر به معنای سکوته، نه سکوت از سر ترس و عافیت طلبی و اینها، عافیت پرستی و اینها، سکوت از سر این که جواب نده، اون طرف میخواد عصبانیت کنه، تو قوی باش، ظرفیت داشته باش و منفعل نباش. بنابراین صبر یک معنای عامه و اینجا قرآن میفرماد که اونایی که ایمان آوردن بدون صبر و مقاومت، ایمان شما ایمان نیست، ادای ایمانه. لذا تمام کسانی که ماها وقتی ادعا میکنیم که مثلا مؤمنیم و اینها، ولی محکم نیستیم، زود وابدیم، زود مایوس بشیم، زود مغرور بشیم، زود بترسیم، یا دیر اصلا دیر بترسیم، اینها معنیش بی‌صبریه. آقا طول کشید، ما نمیدونم این همه وقت داریم که کارو میکنیم به نتیجه نرسید، پس نکنه اصلا اصلش بی خوده، اصلش درست نیست. یا این دیدگاه که آقا دیگه تا کی هی شرایط حساس، نمیدونم تا کی مقاومت، تا کی نمیدونم مرگ بر استکبار. این یعنی وادادی، بریدی. تا کی فلان مشکل رو یا سختی رو تحمل کنیم؟ تا کی بیدار باشیم؟ تا کی فلان؟ میفرماد اگر دنبال رستگاری هستید، این تا کی رو نگید. مؤمن تا زنده است رزمنده است، یعنی باید تو صحنه خودش تو سنگر احساس کنه. پس این اصبرو یعنی در برابر مشکلات و ناگواری ها و سختی ها و هوس ها و جاه طلبی ها و راحت طلبی های شخصی خودتون قوی باشید، خودسازی کنید، محکم باشید. صابرو همدیگر رو هم به صبر و مقاومت توصیه کنید، یعنی مقاومت جمعی، همدیگر رو تواصل بالحق و تواصل بالصبر که می‌فرماد، مدام به همدیگه بگید راه درست اینه، نه او اشتباه نکن، و بعد تواصیه به صبر، یعنی همه به هم بگید مقاومت کنید، خسته نشین، مایوس نشین، شک نکنیم، ادامه بدیم، وا ندیم. اینو میگن مصابره، صابرو، مقاومت جمعی ملی. تا مقاومت فردی نباشه مقاومت ملی نخواهد بود. اگر آدمای قوی تربیت نشن یه ملت قوی نخواهیم داشت. پس اول صبر فردی، صبر جمعی، که همه مراقب باشید به همدیگه بگید مقاومت ادامه بدیم، خسته نشید. حالا رابطه، اینجوری میتونید از مرزهاتون دفاع کنید، مرزهای حیثیتی، مرز شرفتون، مرز عقیدتی، مرز مالی. خب ملت هایی که هم مقاومت نکردن، هم درست مقاومت نکردن، هم نتونستن از مرزهای هویتی خودشون دفاع کنن، هم در طول تاریخ دیدیم چه بر سرشون آمده، و از جمله خود ملت ما در دورهای گذشته. خب اشغال کردن، آمدن کشورهای ما را، هم تو جنگ اول هم جنگ دوم گرفتن، بین خودشون تقسیم کردن، غارتمون کردن، این ملت رو بی‌ناموس کردن، تجاوز کردن، نوکرای خودشون رو گذاشتن بالا سر ملت. چرا؟ چون ملت نه صبر کرد، نه مصابره، نه مرابطه. واداد چوبشو خوردیم. الان این عزت و قدرتی که الان آمده، که هیچ کشوری جرأت نمیکنه به ایران حمله کنه، به شرق و غرب ما، چپ و راست ما حمله میکنن، به بالا و پایین حمله میکنن، به ایران جرأت نمیکنن. عراق رو میگیرن، افغانستان رو میگیرن، سوریه اونجور، یمن، لبنان، لیبی، همه جا، به همه جا حمله کردن. برای چی به اینجا حمله نمیکنن؟ برای که احساس میکنن که اون صبر، مصابره و مرابطه اینجا هست، یه زمانی نبود. خب ملتایی که وادادن یا جدی نگرفتن قضیه رو، گفتن حالا مهم نیست این یا اون، اینا چوبشو خوردن، تحقیر شدن، غارت شدن، و مشکلات مادیشون اینایی که مقاومت نکردن صد برابر شد. چون بعضی هم میگن آقا مقاومت نکنیم، وا بده تسلیم بشیم، وضعمون خوبتر میشه، وضعمون بهتر میشه. خب به تاریخ نگاه کن، به گذشته ایران و به الان همسایه‌هات و خیلی کشورهای دیگه نگاه کن، اینایی که وا دادن تسلیم شدن، وضع دنیویشون بهتر شد یا بدتر شد؟ خب نه الان دیگه نه امنیت خیلیشون دارن، نه رفاه دارن، نه دموکراسی، مردم سالاری و انتخابات، نه آزادی، نه هویت برشون گذاشتن، نه غرور، غرور ملی، نه غیرت، هیچی برشون نداشتن. آب و برق هم نداره، امنیت هم هنوز ندارن. ولی ملت، جامعه که بیسته محکم، دنیاش بهتره. حالا آخرت جدا، هم وضع دنیاویش بهتره. پیشرفت اقتصادی، سیاسی، نظامی، علمی، همه چی رو میتونه بکنه وقتی که عزت و امنیت داشته باشه، و هر کی از بیرون هر جا بخواد بیاد
نتونه بیاد، همه حساب باز کنن برای اینا.
مفسرین میگن در روایت هم هست که اول مرزهای قلبی و عقیدتی خودتون رو محکم کنید تا بتونید مرزهای فیزیکی و مادی رو محکم نگه دارید. اون مردمی که شلن، مرزهای عقیدتی ندارن، مرزهای ایمانی و قلبی ندارن، اینا مرزهای فیزیکی رو نمیتونن نگه دارن. تا دشمن یه فشار بده اینا وامیدن. اون کسانی میتونن مرزهای فیزیکی رو حفظ کنن که مرزهای عقیدتی و ایمانی رو در درون خودشون فرد و جامعه تقویت کرده باشن و حفظ کنن. اینم یک استفاده دیگه از این آیه است. اینا که میگم همه نکاتیه که در همین یک آیه که مربوط به مرزبانی از جمله هست آمده. همونطور که به پایگاه مرزی میگن رباط، به قرارگاه، به پادگان، جالبه که به قلبم میگن رباط، چون قلبم در واقع پایگاه اصلی مقاومت هم در جسم هم در روح، قلب روحانی که غیر از اینه و قلب جسمانی که اینه، به قلبم رباط گفته شده، چون او باعث حفاظت از مرزهای انسانی میشه. به نماز و واجبات هم گاهی رباط گفته شده، چون ما رو مرتبط با خدا، خداوند که هدف اصلیش نگه میداره، چون ریشش ربط و ارتباط. امام صادق علیه السلام نقل شده فرمودن که اصبروا علی الفرائض، صابروا علی المصائب، رابطوا علی الائمه. این آیه رو یک مصادیقی از این آیه رو ذکر کردن، فرمودن وقتی میگن اصبروا، مقاومت کنین، تک تک هر کدوم، یعنی وظیفه شناس باش، مسئولیت خودت، واجبات الهی رو بشناس، چه عبادی، چه سیاسی، چه نظامی، تکلیف شناس باش، به مأمور به تکلیف باش. وقتی که میگه صابر، یعنی دست جمعی مقاومت کنید، اون جایی که مصائب، مصیبت ها و مشکلات پیش میاد براتون، حمله میکنن، جنگ تحمیل میکنن، یا یک اتفاق و مسائل طبیعی پیش میاد، مثلا کرونا میاد، زلزله میاد، سیل میاد، صابر علی المصائب، تنها نه، همه به هم کمک کنید که اونایی که ضعیفن قوی بشن، بتونن مقاومت کنن. اونایی که قوی ترن ضعیفترها رو بهشون روحیه بدن و تشویقشون کنن، کمکشون کنن که اونایی مقاومت کنن. فرمودن همه تون مثل نیستید، بعضیتون ضعیفترین. اونایی که قوی ترن قلبهای محکمتری دارن، به بقیه که ضعیفترن میترسن، به اونا روحیه بدید، بهشون بگید نترسید، ما مایوس نشید، شک نکنید، وا ندید. و رابطه علی الائمه، یعنی ارتباطتون رو با رهبرانتون، با رهبران جبهه حق حفظ کنید، اونا رو تنها نگذارید، اونا به اعتماد شما در برابر دشمن ایستادن. وقتی ببینن پشتشون خالیست و شما مرد میدان نیستید، اونا دیگه نمیتونن مقاومت بکنن، مجبورن امتیاز بدن به دشمن. رابطه علی الائمه، رهبرانتون رو در جبهه نبرد با دشمنان تنها نگذارید، کاملا مرتبط و منسجم باشید و بتونن به شما اعتماد کنن. باز از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شده که از جمله در توضیح همین آیه فرمودن اصبروا علی الصلوات الخمس، صبر و مقاومت داشته باشید در مورد نماز، رابطتون با خداوند نذارید قطع بشه، روزی 5 بار در برابرش در محضر او بیستید و به خداوند تعهداتتون رو دوباره تکرار کنید، تجدید بیعت کنید با خدا. اصبروا، صبر در نماز و حفظ ارتباط معنوی با خداوند، که اگه ارتباط با خدا، پیامبر فرمودن اگه ارتباطتون با خدا و نمازتون درست باشه میتونید مقاومت کنید، اگر ارتباطتون با خدا ضعیف بشه، معنویت کم باشه، نمیتونید مقاومت کنید، میترسی، وسوسه میشی، رشوه قبول میکنی، خیانت حاضری میکنی. بنابراین اصبروا علی الصلوات، اول محکم کنید، حفظ کنید رابطتون رو با خداوند که بتونید معنوی بمانید، چون اگه معنوی نباشید هم خودتون رو میفروشید، هم ملتتون و کشورتون و دینتون و همه رو میفروشید. توجیه میکنید. اصبروا علی الصلوات، مقاومت، تک تکتون مقاومت کنید، حفظ کنید رابطتون رو با خداوند و نماز نگه دارید. و صابروا علی قتال عدوکم بالسیف، صابرون مقاومت جمعی، مراد مقاومت نظامی در برابر دشمنان و تهدید هاست. همه با هم در نبرد با دشمنانتون، نبرد مسلحانه قوی باشید. پیامبر فرمودن صابرو، یعنی همه با اتحاد و قدرت یه مشت باشید، همه با هم در برابر دشمن آماده دفاع مسلحانه باشید. و رابطو فی سبیل الله، و در راه خدا برای خدا با هم دیگه ارتباط داشته باشید. یعنی هدف از ارتباط و تشکیلات اطاعت خداوند باشه و تأمین مصالح خلق، مصالح مردم. رابطو فی سبیل الله، یعنی سبیل الله باشد رابطو، مرابطه و انسجام و آمادگی و وحدت نباشه شکست می‌خورد. از اون طرف رابطو باشه، تشکیلات دارید، ارتباط دارید، همکاری می‌کنید، اما فی سبیل الله نباشه، دنبال اهداف شخصی، نژادی، مالی، پولی، شهرت، چه و چه و ایناست، بازم شکست میکنه، یعنی به اون نتیجه نمیرسی. باید هم رابطو باشد هم فی سبیل الله. بعد از این میفرمان که لعلکم تفلحون، امید به رستگاری و فلاح حالا هست. اینا تبیین هایی برای همین یه آیه جمع‌بندی بکنیم. صبر فردی و جمعی و ارتباط تشکیلاتی، سازماندهی محکم، نفوذ ناپذیر. اولا بدون ایمان نمیشه. یا ایها الذین آمنوا، اونایی که ایمان را برگزیدند و انتخاب کردند، این شرط اول، باید به هدف ایمان داشته باشی. بدون ایمان نمیشه صبر، نمیشه مقاومت، نمیتونی بکنی. بدون ایمان نمیتونیم متحد بمونیم، وسطاش خودمون با خودمون دعوامون میفته، سر قناعم، سر شهرت، سر چی. اول پس یا ایها الذین آمنوا، فرمان اگر میخواید مقاومت کنید، ایمان داشت، باید ایمان داشته باشید، معنوی باشید، هدف معنوی داشته باشید، نه هدف مادی. امام میگفت اگر هدف معنوی داشته باشید، شکستتون هم پیروزی است. اگر هدفتون مادی باشه، پیروزیتون هم شکست. و این خیلی حرف مهمیه. میخواید قوی باشید، بتونید مقاومت کنید، تا آخر هم متحد بمانید، با هم دیگه سر دنیا دعواتون نیفته، اول مسئله ایمان رو حل کنید. به چی ایمان داری؟ باور کردی اینا رو یا نه؟ شعار اینا لغلغه زبان، تظاهر اداست، یا نه واقعا این حرفا رو فهمیدی و باور کردی؟ این اول مسئله ایمان و باوره. یعنی کار در حوزه معارفی و آگاهی بخشی بین نیروها، باید به پرسش‌هاشون جواب داد. سوالات معرفتی فکری دارن، سوالات سیاسی اجتماعی داره، سوالات مختلفی دارن، باید بهشون جواب داد. اگه او پاسخ سوالاتشو ندونه، مقاومت نمیکنه. باید برید کنارشون، فرمانده‌ها برن کنار نیروهاشون و به سوالاتشون جواب بدن، ابهاماتشون رو برطرف کنن. تو جنگ جمل نمیرم یا جنگ صفین، بریدم جنگ جمله که حضرت امیر اینا در تو خط مقدم درگیرن، یه نفر یه مرتبه یه نفر میاد سوال از توحید میپرسه که آقا اینونم خدا چیه فلان اینا، ولی یکی دیگه از رزمنده ها بهش میگه که اما این سوالا رو قبلش باید میپرسیدی، نه که اینجا حالا آمدی وسط درگیری و جنگ داریم کشته میشیم و میکشیم و درگیریم، حالا آمدی سوال پرسش پاسخ رو انداختی. حضرت امیر علیه السلام میفرمان درسته، باید قبلش بپرسن، اما لکه حق المسئله، تو حق سوال داری. و خیلی مهمه ها، تو وسط جنگ کنار میگشنش و سوالش رو مطرح میکنه و امام جواب میده. تقویت، اگر میخوای مرزهامون و هویت ملی و قدرتمون حفظ بشه، باید این مسئله ایمان رو تا میتونیم تقویت کنیم. ایمانم با زور نمیاد، ایمان نه با زور میاد نه با زور میره، ایمان با آگاهی و اعتماد میاد، با سلب آگاهی و سلب اعتمادم میره. این نکته در این آیه نکته دیگه در آیه اینه که اصبرو نباشه صابرو نمیشه. یعنی اگر مقاومت فردی قدرت معنوی در افرادی به وجود نیاد، اونا نمیتونن جامعه رو مقاوم کنن. یه عده‌ای باید تربیت بشن، اینا کمک کنن به اونایی که ضعیفترن و همه رو اهل مقاومت و اتحاد حفظ کنن. نکته بعدی، بعضی گفتن این صابرو و رابطو یعنی چطور دشمن شما، چون مفاعله دو طرف است، چطور دشمن شما هنوز داره می جنگه و شما خسته نشده، شما چرا خسته شدید؟ صابرو و رابطو یعنی دشمن که داره صبر میکنه و هنوزم تشکیلات داره ادامه میده، دشمن که دست از دشمنیش بر نداشته، شما چرا شل شدین، سست شدید؟ شما چرا دست بر میدارید از صبر، از مصابره و مرابطه؟ اینم یک معنای دیگه که یه جا قرآن میفرماد بعضی از رزمنده‌ها میگفتن آقا دیگه چقدر شهید مجروح دادیم و فلان و خیلی ضربه خوردیم. آیه نازل شد که خب حداقلش اینه که مادی محاسبه کنی، خب همونقدر که شما ضربه خوردید مجروح شدید، خب اونا هم شدن، مگه شما باید زودتر از اونا از پا در بیایید؟ چطور دشمن کفار هنوز خسته نشدن، شما چرا خسته شدید؟ چطور اونا شک نمی‌کنن، شما چرا شک کردید؟ اونا هنوز دارن میزنن، مایوس نشدن، شما برای چی مایوس شدید؟ مصابره و مرابطه یعنی چرا از دشمنتون کم میارید؟ اونا 40 سال دارن علیه شما توطئه میکنن، خسته نشدن، ادامه دارن میدن. شما از دفاع از خودتون خسته شدید؟ خب اگه اونا به شما ضربه زدن، قرآن میفرماد شما هم به اونا ضربه زدید. قرح و جراحت، اگه شما خون ریزی داری او هم داره، برای چی تو زودتر از او تسلیم میشی؟ اینم یک معنا که بعضی آقا بس دیگه، نمیدونم چقدر شعار، چقدر مقاومت، بس دیگه تسلیم میشیم فلان، هزینه سازش کمتر از هزینه چالش. نه، هزینه چالش از هزینه سازش کمتره، هزینه سازش بیشتره. وقتی سازش میکنی تسلیم میشی، هزینه های خیلی سنگین تری باید بدی. دوروبرتون نگاه کن تا ببینی. نکته بعدی اینه که تو همین یک آیه مسلمان ها مشکلات همدیگر رو تحمل کنن، مصابره، صابرو، همدیگر رو تنها نگذارید. مصابره، صابرو یعنی اگر یک کسانی ضربه خوردن، شما ضربه نخوردید، نگو اون مشکل تو، اون مشکل توه، برید کمکش. اگر یه جایی یک کسانی کم آوردن، نگید که خب ما که کم نیاوردیم، نه، برید کمکش، همدیگر رو تنها نگذارید. اینم یک معنای مصابره که مشکلات همدیگر رو تحمل کنید و به همدیگر روحیه بدید. میبینید بعضیا طرف قبلا انقلابی بوده، رزمنده مبارز بوده، حالا وادده فرمان صابرو یعنی تنهاش نگذارید، نذارید روحیش خراب شه، دور و برش رو بگیرید، بگید محکم باش، همه با همیم، در حضور خداییم، به وظیفه‌مون عمل میکنیم، انشاءالله به نتیجه میرسیم، نتیجه اصلی هم خود عمل به وظیفه است. صابرو یک معنیش هم باز اینه، کسانی که بریدن تا میتونید برین حفظشون کنید، بهشون انگیزه بدید که وانده بمون، محکم باش. در مرابطه هم یعنی اسلام یک دین فردی نیست فقط، یک دین جمعی هم هست، رابطه، ارتباطات اجتماعی، انسجام، همکاری، تشکیلات، وحدت، تنها تنها نه، اجتماعی. اینم یک معنای دیگه که ارتباط با مردم، هم ارتباط با خدا، هم ارتباط با مردم، همه چی رو، ارتباط ها رو حفظ کردن. معنی دیگه، باز برداشت دیگه، فایده دیگه در این آیه، تشکیلات و شعار مقاومت و انقلابی و اینها باید در مسیری باشه که بلافاصله بعدش میفرماد که اتقوا الله، در مسیر تقوا باشه، یعنی باید هدف خدا باشه، و الا دشمن شما هم داره مقاومت میکنه، دشمن شما هم صبر داره، هم مصابره داره، هم مرابطه داره، او هم داره همین کار رو میکنه دیگه، او هم تشکیلات داره، نظم داره، 8 سال او با شما جنگید، خب شما چرا وابدید؟ امریکا الان 40 ساله بخواد براندازی کنه، چرا شما وامیدید؟ او که شک نکرده، او که هنوز داره هزینه میده. خودش گفت 7 تریلیون دلار تو منطقه ما خرج کردیم، آخرش عراق و سوریه و منطقه از دست ما خارج شد و خب تقریبا وارد اردوگاه اسلام، انقلاب اسلامی، اسلام انقلابی شد. این خیلی مهمه که چرا از دشمنانتون کم میارید؟ اونا هم دارن صبر میکنن. اگر 40 ساله دارین باش شما مبارزه میکنید، خب او هم داره 40 ساله با شما مبارزه میکنه. او که داره صبر میکنه، مقاومت میکنه. اونا که مقاومت جمعی و فردی میکنن، اونا که مرابطه و تشکیلات دارن، چرا شما کم میارید؟ ادامه بدید و هدفتون الله باشه و تقوا معلوم میشه باز تو همین آیه که همه مؤمنین با تقوا نیستن. لذا میگه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین اتقوا الله، تقوا داشته باشید. یعنی ما میتونیم مذهبی هایی باشیم، مثلا زیارت میریم، مزاداری میکنیم، حتی نماز و اینا هم باشه، ولی حج میریم و اینا، مناسک، بعضی مناسک رو انجام میدیم ولی تقوا نداریم. لذا میگه که اگر هر مؤمنی تقوا داشت، چرا میگه ای اونها که ایمان آوردن تقوا داشته باشه؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که بخشی از شما مؤمنین، یعنی ماها، بی تقوایی، یعنی هدفتون خدا نیست، بازی در میارید، معیارتون اون نیست، خالص نیستین، من دنبال منافع خودتونین با ادبیات مذهبی و ریش و اینا، تقوا ندارین. تقوا میفرماید اون وقتی که جانت یا مالت به خطر میفته، آبروت، آسایشت، اونجا چی رو انتخاب میکنی؟ تقوا اونجا معلوم میشه. ببینید الان مثلا ما اختلاس چی نیستیم؟ معنیش چرا نیستیم؟ برای که امکان اختلاس وقتی کسی نداره که هنوز معلوم نیست که یه اهل اختلاس هست یا نیست. الان کسی تا الان به بنده مثلا پیشنهاد رشوه نداده باشه، هنوز معلوم نیست که من رشوه گیر هستم یا نیستم. وقتی پیشنهادشو بدن بتونم بگیرم، اونجا معلوم میشه که تقوا داریم یا نداریم، یعنی من اهل رشوه هستم یا نه. آقا فلان کس بیناموس و بدچشم نیست، هنوز معلوم نیست فرصتش پیش آمده و نبوده یا نه فرصتش پیش نیامده. آقا ما همه شجاعیم، زمان صلح همه شجاعیم، زمان صلح همه شجاعیم، زمان جنگه که باید بگردی شجاع پیدا کنی. میتونی وقتی نمیتونی دزدی بکنه، نمیتونی خیانت بکنی، هنوز معلوم نیست خائن هستی یا نیست. پیشنهاد خیانت بشه، امکان خیانت باشه، اونجا معلوم میشه تازه کی خائنه کی نیست. بنابراین قرآن میفرماید ای مؤمنین همتون که ظاهرن تو یک اردوگاهید، اتقوا الله، آدم باشید، دین واقعی، واقعا دیندار باشید تو انتخاب هاتون. و این تقوا بعد از ایمان خطاب به مؤمنین میاد و بعد از صبر و مقاومت و ارتباط. ببینید ده بیست ما تا الان نتیجه از همین یک آیه یک سطری چقدر پیامه، چقدر نکته است درش. بازم از سلامان چون وقت نیست دیگه یکی دو تا دیگه شو میگم، به بقیهش نمیرسم. شکیبایی جمعی، اتحاد هدفدار و معنوی، و اینا البته هزینه داره دیگه. یعنی اینجور نیست که هر کسی رو بگیم مثلا صبور باش، من بگه چشم. اولین سوالش اینه که برای چی باید صبور باشم؟ من برای چی باید مقاومت کنم؟ ببینید زمان جنگ، حالا من برای جوانترا که نبودن میگم، اونا که مسلطران که خودشون بودن، برای جوانترا میگم، همون زمان جنگ همه حرف میزدن اما کل ملت که نبودن، نمیامدن خیلی ها. شما توی فامیلای خودتون، تو هر فامیلی مثلا 20 تا 40 تا خانواده، 2-3 تا خانواده بچه هاشون جبهه میرفتن، بقیه نمیرفتن، تا فقط میگفتن موفق باشین و اینا. بعضشون که مطلق هم میگفتن که آقا تا کی فلان، ما یه آشنایی داشتیم هر وقت مثلا عملیات مثلا مجروح میشدم چند بار اینا میامد عیادت، به امان دلسوزی این میگفت که آقا دیگه تا کی خسته شدیم و اینا. من دفعه آخر دیگه مطلق به امام گفته اینا، اصلا گفتم آقا جبهه شما بریم، تو خسته میشی تو که اصلا جیبه نمیری که چجوری که تو خسته میشی یه دیگه میرن یه دیگه خسته میشن. اینا هزینه این آگاهی، این مقاومت، این اتحاد، اینا رو باید پرداخت. هزینش در درجه اول اخلاص و طهارت حکومت و مسئولین، باید آدم های سالم و پاکی باشن. اگه تو حکومت آدم های فاسد باشن ملت برای چی مقاومت کنه؟ نمیکنه. اگر ببینه در حکومت یا فرماندهانشون بچه ها میبینن، ببینن ما، ببینید من یادم میاد فرمانده های ما، اونا که مسئولین ما بودن که اکثرشون هم شهید شدن تو عملیات های مختلف، اینا از همه ما هم بیشتر کار میکردن هم کمتر میخوردن. فرمانده قواسای کربلای 4 اول به بچه ها گفت که نظافت دستشویی با منه، دستشویی ها رو خودش میرفت میشوش، میگفت با منه. غذا می آوردن، میوه غذا اول میداد به بچه ها، ته جعبه اگر چیزی بود میوه پوسیده یا آشغال چیزی میموند خودش برمیداشت. اگر بچه ها اتاقشون گرم بود تو اتاقش اجازه نمیداد تنکه و کولر بیارن. تو خوردن آخر از همه بود، تو خطر جلوتر از همه بود. خب این آدم وقتی که دستور میداد به بچه ها همه 100% قبولشون تسلیم بودن، ولی که خودش صادقه. اما اگر ببینه که فرماندهانشون مشغول بخور و بخوابن و امکانات و راحتی و تشکیلات و، ولی اینا نه، اونا غذای خوب میخورن، یه غذای دیگه میخورن، غذاهاشون با هم فرق میکنه، خوابگاهشون با هم فرق میکنه. خب حالا بعدن تو عملیات تو جنگ او شما به او میگید برو جلو کشته بشو شهید بشو، اون میگه خودت برو جلو کشته بشو، خودت برو، من نمیخوام فعلا برم، شما برو بهشت. اگه راست میگی بهشت قبول داری خودت برو، تو میگه به دیگه تنها میمونی. ولی اون فرمانده که به ما میگفت دستشویی یا با من نظافتش، شب عملیات که لباس پوشیدن بچه ها میخواستیم وارد اروند بشیم، گفت که اگر دیدی محور خودتون داری خط میشکنی، محور بغلی نشکسته، تیروار هنوز داره کار میکنه، مستقیم میرید طرف آتش، مستقیم میرید طرف تیروار. هیچ کس اونجا نخندید، نشک کرد، نگفت که خودت برو طرف تیروار، ولی که خودش میرفت، خودش رو همون عملیات شهید شد، شهید ستوده. خب اینجا صبر میخوای از نیروت، صبر فردی میخوای، مصابره، صبر جمعی میخوای، مرابطه میخوای، میخوای باستن فداشن شهید بشن عقب نره، باید خودت این کاره باشی. ما زمان جنگ بنده طلبه بودم، ما هم طلبه داشتیم که جلوی گردان ها حرکت بکردن، خطرناکترین محور ها، رزمنده ها به حرف اینا 100% عمل میکردن. یعنی اگه واقعا میگفت بایستین عقب نرین نمیرفتن. ما عمامین آخوندهای هم داشتیم یا اصلا نمی آمدن یا تا اهواز بیشتر نمی آمدن، خط مقدمشون اهواز بود. سخنرانی خوب هم قشن بچه ها بوش نمی کرد، ما گفت تو هم آخونده، اون هم آخونده. فرمانده هایم هم اینطوره، فرمانده ای که دنباله که به خودش خوش بگذره، کولرش چجور باشه، ماشینش، قضاش فلان، بهش احترام بذارن نذارن اینا، تو اون فرمانده ای که به قول قاسم سلیمانی به نیروهاش نمیگه بریم جلو، خودش جلویه، به اونا میگه بیایید. این شهید برونسی که اسمش حتما شنیدیم فرمانده ما بود تو بدر، همون چهارراه خندق شرق دجله کنار جاده بصره بغداد، که ایشون همونجا شهید شد، مجروح شد و موند و اونها. ایشون رو چند بار تو محاصره شده بودیم ما از سه طرف و بمباران شیمیایی 72 ساعت بچه ها زیر بمباران شیمیایی مقاومت کردن، سلاح سبک که تازه مهمات تموم شده بود، خب نمی رفتن عقب. چند بار گفتن که بیا عقب اسیر نشی تو. رادیو عراق برونسی رو می گفت بروسلی و جایزه گذاشته بود برای سر بعضی ها، یکیش ایشون بود. کی بودی؟ یک قبل انقلاب یک کم طلبگی خونده بود، یه بنا بود، هیچ جای آموزش نظامی ندیده بود. این کال که عملیات رو میذاشتن ایشون مثلا بحثای چیزی میکردن، ایشون وجب میکرد، میگفت با وجبای خود ما قبول دارم. رو کال که عملیات وجب میکرد میگفت این مثلا 20 کیلومتر. بعد محاسبه مثلا میگم دقیقا همین بود. خب از عقب بهش گفتن آقا تو اسیر نشی، یه وقت مسئول تیپ بود و اینا، بیا عقب. گفت من بچه هم اینجا نمیذارم بیام عقب، یا با این بچه ها اینجا میمونم همه با هم شهید میشیم، یا با هم بیایم عقب. خب با هم شهید شدن. یعنی این که میفرماد صبر، صبر فردی، صبر جمعی، مرزبانی، اینا با شعار و دستور درست نمیشه. باید بدون تبعیض نیست، باید بدون اینا به حرفایی که میزنن فرمانده هاشو روحانیونشون و اینا به حرفایی که میزنن خودشون عقیده دارن، خودشون عمل میکنن. باید بدونن که چرا باید پای چی بیسته. اگر الان محاصره کردن پاسگاه و پایگاهشو، این از خودش میپرسه من برای چی باید مقاومت کنم، برای چی من باید کشته بشم، برای کی. باید جواب این سوالا رو به لحاظ هم ذهنی، هم تحلیلی، هم قلبی باید داشته باشه. اگه داشت مقاومت میکنه. البته همه مثل هم نیستن، همون زمان جنگ هم گردان خط شکن هم که تازه همه رزمنده بودن، از بین 2300 تا رزمنده 20 تاشون واقعا میجنگیدن، بقیه نسبتاً سیاه لشکر بودن، باید که بچه های خیلی خوبی بودن. از گردان 2300 نفره 20 نفر میجنگیدن. اگه این 20 نفر 10-20 نفر شهید میشدن یا میرفتن عقب، بقیه همه میرفتن. اگه اینا میستادن بقیه هم معمولا میستادن. این همون صبر و مصابره و مرابطه و اینها. پس کلمه صبر یک کلمه عامه، مصادیق مختلف داره. صبر در مصیبت یعنی اگه یک ضربه بهتون زدن، لتوپارتون کردن، شروع نکنید ناله و جزه و ای آقا دیدین چی شد، دیدید نمیدونم ضربه خوردیم، اینقدر تلفات دادیم فلان. اینجوری نباید بگیم. محکم. ما توی عملیات دیگه بود، مجروح شده بودیم، نیرو کم بود، 4 تا گردان زدن به خط بعد 48 ساعت. خب این گردان ها تقریبا نیروهاشون 2/3 مجروح و شهید و اینا شدن و خیلی خسته، نیرو پشت خط کم بود. این 4 تا گردان آمدن عقب، دوباره باقی مانده اینا با هم ادغام شدن، شد 1.5 گردان. دوباره رفتن جلو به چهار، باز درگیری بود 24 ساعت، 48 ساعت، باز اینا 1/3 مجروح شدن یا بعضی ها شهید. ما تو بیمارستان همون منطقه هنوز تو خط بودیم اینا، که پیام امام آمد پشت پیسیم و بلندگوها خوندن کمربنداتون رو محکم ببندید، برید آماده شید برای عملیات بعدی. اینجوری این اسبرو و صابرو و رابطو، وقتی کی میگه، چجوری میگه، کجا میگه، در برابر سب، در برابر ضرباتی که میخورید، یعنی جزع و بیتابی نکنه. ما تو خود رزمنده ها مجروح داشتیم. من هم مجروح دیدم که این شکمش پاره شده بود، این روده هاشون ها ریخته بود بیرون تو خیبر، پاشم قلم شده بود، زانو برعکس، پا برعکس زانو برگشته بود که این افتاده بود، پوتینش جلوی صورتش بود. من مجروح شده بودم از زور تا غروب، مثلا 3 بار ترکش خوردم از بس آتش سنگین بود تو منطقه القرنه. ولی وقتی این رو نگاه میکردم که اصلا بدنش تک تک آشولاش شده، میدم اصلا آرومه، چی فقط که یک ناله میکنه، بلا هیچی. من از او خجالت میکشیدم، بلا اگه او نبود خیلی داد و قال میکردم. تا میخواستم جیغ و داد و قال بکنم اینه میدیدم، میگفتم بابا اگه این مجموعه تو چی میگی؟ خب این آدم من دیدم که اصلا نه عصبانی، نه جیغ، نه ناله، نه ترس، هیچی. همونجا هم شهید شد و جنازش همونجا موند. احتمالا همین مفقودینی که الان میارنشون احتمال داره همینم تو حفظ رو همینا باشه. من هم نمیشناختمش، اونجا دیدمش. گفت که داشت شهید میشد، رنگش سفید شده بود. به ماها که یه عده مجروح کنارش افتاده بودیم، گفت ماها که هیچ کدوم نمیریم عقب، ولی اگر کسی بین شما رفت عقب، رفتیم پیش آقا امام، بگید که آقا ما رو ببخش، ما این خاطریز رو نتونستیم بگردیم. داشت معذرت خواهی میکرد. اول که طلبکار باشه معذرت خواهی میکنم. خب زخمی هم داشتیم که چرا من نمیبرین عقب. همه مثل هم که نبودن، یه عده ضعیفتر بودن، اونایی که قوی تر بودن مصابره صابرو اصبرو، خودت قوی باش صابرو، این آدمی که ضعیفتره ای رو قوی کن، بهش روحیه بده. یادم میاد که از همینا توی عملیات دیگه زخمی شده بود و البته تیر خورده بود تو سفیدرونش، خیلی درد میگیره. من اونجا هم نخورده تا حالا، ولی شنیدم خیلی درد میگیره و خونریزیش هم بند نمیاد. خب حالا ما 20-30 کیلومتر دوباره اونوره باطلاقای هرولویزه بودیم. این تفلک خب حق هم داشت دیگه، یا حسین و الله اکبر میگو وسطش هم دوتا جیل میزد. ما این پسرمه داشتیم که ایشون هم شیمیایی بود و تو هم پارسال شهید شد و میگفت که او خودش هم اونجا بود مجبور شد. بعد به این دو سه بار بهش گفت داد نزن اینا، این کمین اینا نزدی که و فلان اینا، دید فایده نداره. بعد بهش گفت که دو تا شهید افتاده بودن، گفت اینا شهید شدن هیچی نمیگن، تو زخمی شدی انقدر جیر میزنی. این تفلک هم نمیدونم چی شد صداش بند آورد که گفت اینا شهید شدن هیچی نمیگن، تو به چی داد میزنی. حالا مقصودی که صبر در مصیبت یعنی هی جیغ بزن، ناله بکن، بگو که آی اینجوری شدیم، آی چی کار شده، یعنی قوی باش. میفرمان در جنگ صبر یعنی شجاع باش، نترس. در بلایا و مشکلات یعنی خسته نشو، وقتی طول میکشه یک مسئله خسته نشو، آزرده نشو. صبر در موردی که واکنش نشون بدی، طرف حرف مفت میزنه تو نزن، صبر یعنی کتمان کن. صبر هیچ جا به معنی سستی و بیخیالی و صبر کن بذار بزنن تو سرت صبر کن، اصلا صبر به این معنی نیست. صبر به معنی ظلم‌پذیری و اینا نیست. صبر به معنیش درست باشه ربطم که خوب یعنی ربط مرابطه، ربط یعنی بستن. هر کسی هر جا ببنده و پناه بگیره، حصاری تشکیل بده، دژ دفاعی تشکیل بده، این میشه مرابطه. السلام علیکم و رحمت الله.